أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره دوم اختلاف بین مسلک علیت و مسلک اقتضا بود که عرض کردیم طبق مسلک اقتضا که میگویند شارع میتواند در مخالفت احتمالیه علم اجمالی ترخیص بدهد، و اگر یک اصل بلا معارضی جاری شد در یک طرف علم اجمالی، ما به آن ملتزم می شویم ولو منجر بشود به ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی. ثمره دوم این قول جریان خطاب مختص است. اگر دو طرف علم اجمالی یک خطاب اصل مشترکی داشتند، مثل علم اجمالی به این که این یا این آب نجس است یا اون لباس، که هر دو خطاب اصل طهارت دارند که این خطاب مشترک است، ولیکن آب یک خطاب مختصی دارد و اون قاعده حل است، چون ثوب اگر نجس هم باشد که پوشیدنش حرام نیست، فوقش نماز را باطل می کند، اون هم که ربطی به قاعده حل ندارد، و لذا قاعده حل فقط در شرب آب جاری میشه به عنوان خطاب مختص. و این درسته، همونطور که در بحوث گفتن. نکتش هم اینه که خطاب مشترک مواجه است با یک ارتکاز عقلا که از جریانش، چون ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی لازم میاد، انصراف داره خطاب اصل از این مورد. اما خطاب مختص که از جریانش ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، انصراف نداره نسبت به یک طرف علم اجمالی و ظهورش منعقد میشه. این میشه خطاب ظاهر. خطاب مشترک خطاب مجمل، یعنی خطاب غیر ظاهر. پس ظهوری نداریم که معارضه کنه با ظهور خطاب مختص، و به آن ما اخذ میکنیم. مرحوم آقای خویی اصلا در تعابیرش، چه در دراسات چه در مصباح الاصول، لفظ خطاب مختص رو به کار نبرده، اما مطالبی رو فرموده که محصلش به این برمیگرده که خطاب مختص اگر طولی باشه، محکوم باشه، محکوم اون خطاب مشترک باشه، او جاری میشه بلا معارض. مثل همین مثال آب و لباس که قاعده حل در آب اصل مسببی است، اصل طولی است. اگر قاعده طهارت در آب جاری میشد، اصل موضوعی و سببی بود، حلیت شرب آن به حکم آن است ثابت می شد، ولذا نوبت به قاعده حل وقتی می رسه که قاعده طهارت ساقط بشه، جاری نشه. بعد از تعارض قاعده طهارت در این آب و این لباس، نوبت می رسه به قاعده حل. مرحوم آقای خویی طبعا اصل طولی رو قبول نداشت، برخلاف مرحوم شیخ انصاری، ولی اینجا میگه چون دلیل این اصل طولی دلیل خاص است، یعنی دلیلی است که مختص به این اصل طولی است. دلیل اصالت الحل در این آب غیر از اون دلیل اصل حاکمه، اصل حاکم دلیلش کل شیء طاهر بود، او خطاب مشترک بود، مبتلا بود به تعارض داخلی. علم داشتیم که نمیتواند هم آب را بگیرد هم لباس را، چون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میومد. بخواهد یکی را بگیرد دیگری را نگیرد، ترجیح بلا مرجح بود و لذا این خطاب از کار می افتاد. اما دلیل کل شیء لک حلال که مبتلا به تعارض داخلی نیست، ما علم اجمالی نداریم نسبت به اینکه این قاعده حل نمیتواند هر دو طرف را بگیرد، چون یک طرفش قطعاً مشمول قاعده حل نیست. علم تفصیلی داریم، چون لباس که بحث حرمت و حلیت تکلیفی درش مطرح نیست و لذا مبتلا به تعارض داخلی نیست. بعد مرحوم آقای خویی فرموده که این مبنای ما که خطاب مختص، دیگه تعبیر بکنیم خطاب مختص طولی جاری میشه بلا معارض، برخلاف نظر استادمان مرحوم نائینی که آن را هم طرف معارضه میگرفت، این ثمرات زیادی در فقه داره. بعد تعبیری که میکنه نظیر و ذالک فی الفروع الفقهیه کثیرتون، مثالهایی میزنه که ای کاش نمیزد. مثال میزنه به این که در توارد حالتین که یک زمانی این آب نجس بود یک زمانی پاک بود، نمیدانیم اول نجس بود بعد پاک شد یا بالعکس، بعد از تعارض استصحاب طهارت و نجاست نوبت میرسه به قاعده طهارت در این آب. یا یک فعلی یک زمانی حلال بود یک زمانی حرام بود، شک در متقدم و متأخر داریم، استصحاب حرمت با استصحاب حلیت تعارض میکنن، نوبت میرسه به قاعده حل. یا زنیست که مستمرت و دم هست و ناسیت و وقت هست، کل یک ماه را خوندید، نمیداند ایام عادتش چه زمانی است، یا اصلا نمیداند ایام عادتش چه زمانی هست، ناسیه هست. خب این زن اول ماه علم اجمالی دارد که یا من این خونی که میبینم حیض است پس حائضم، یا این خونی که میبینم استحاضه است پس حائض نیستم. حال اگر توارد حالتین بود، یک زمانی حائض بود یک زمانی حائض نبود، شک در متقدم و متأخر داشت، اونجا هم استصحاب بقای حیض و استصحاب بقای عدم الحیض تعارض میکنن، نوبت میرسه به براءت از حرمت محرمات حائض. ای کاش آقای خویی این مثال ها رو نمی زد، چون این مثال ها، اون دو مثال اول که اصلا محل نزاع نیست. آقا همون مثال توارد حالتین در آب رو توضیح بدیم. قاعده طهارت در این آب که جاری می شود، اگر خطاب مختص هم نبود باز جاری می شود. چرا؟ بلکه با چیزی معارض نیست، با استصحاب نجاست معارض نیست، چون استصحاب نجاست حاکم بر اوست، بین اصل حاکم و اصل محکوم که تعارض نیست. با استصحاب طهارت معارض نیست چون موافق با اوست. یا به تعبیر آقای خویی، استصحاب طهارت هم حاکم است بر قاعده طهارت. پس قاعده طهارت نه طرف معارض است با استصحاب نجاست، نه طرف معارض است با استصحاب طهارت، ولذا معلومه که او سلیم از معارضه است. چه ربطی داره به بحث ما که قاعده حل در این آب نسبتش با اصالت و طهاره در اون صوب نسبت حاکم و محکوم نیست؟ ولذا اگر ما فرض میکردیم این قاعده طهارت خطاب مختص نیست، باز بعد از تعارض استصحاب طهارت و استصحاب نجاست نوبت میرسید به قاعده طهارت. شاهد بر این عرض ما اینه، جاهای دیگری که استصحاب موضوعی مبتلا به تعارض هست نوبت میرسه به استصحاب حکمی، با اینکه استصحاب حکمی خطاب مختص نیست. مثلا شما کالایی را فروختید به زید، بعد دو حادثه رخ داد. یک، فسخ کرد زید این بیع را. دو، متفرق شدید از مجلس بیع. نمیدانید اول زید فسخ کرد این بیع را، بعد متفرق شدید تا فسخ نافذ باشد از باب خیار مجلس، یا اول متفرق شدید بعد زید فسخ کرد که این بیع هنوز نافذ هست و لازم است و فسخ بعد تفرق اثری ندارد. خب بنابر نظر مشهور استصحاب، اگر مجهول تاریخ باشند این فسخ و این تفرق، استصحاب عدم التفرق الی زمان الفسخ که میخواد بگه این فسخ نافذ است، با استصحاب عدم الفسخ الی زمان التفرق که میگه این فسخ نافذ نیست، تعارض و تساقط میکنند. نوبت میرسه به اصل حکمی که در اینجا اصل حکمی میگه هنوز ملکیت بایع نسبت به ثمن و ملکیت مشتری نسبت به مثمن باقی است، با اینکه خطاب استصحاب خطاب مشترک است، اما این استصحاب حکمی تعارضی ندارد با اون استصحابای موضوعی، چون اون استصحابی که میگوید فصل نافذ نیست که موافق است با این استصحاب حکمی، اون استصحابی که در موضوع جاری شد گفت فصل نافذ هست، استصحاب عدم تفرق لازمان الفصل که میگفت فصل نافذ هست، او اگر جاری بشود اصل حاکم است، نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد، اصل موضوعی است. پس اصل موضوعی تعارض که بکند روشن است که اصل حکمی جاری میشود بلا معارض. چه ربطی دارد به بحث ما؟ و همینطور اون مثال حیض، هرچند اون مثال حیض بحثایی دارد که ما وارد آن نمیشویم، و اون این است که اون مثال مبتلاست به علم اجمالیه که یا محرمات حائض بر این زن حرام است، یا واجبات مستحاضه بر او لازم است و این مانع از جریان اصل براءت خواهد بود. بگذاریم این اشکال اول به فرمایش ایشان که این مثال ها ربطی به بحث خطاب مختص نداشت، ای کاش این مثال ها رو نمی زدید. اشکال دوم، جناب آقای خویی، شما مبنایتان که صریحاً در فقه بیان کردید در یک مسئله در موسوعه جلد شش صریحاً بیان کردید که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی محظور عقلی نظری است نه محظور عقلی بدیهی، و هرچه که محظور عقلی نظری و اجتهادی باشد نمیتواند مانع از انعقاد ظهور بشود در خطاب، مانع از حجیت ظهور خواهد بود. ولذا در موسوعه جلد 6 صفحه 94 تفصیل دادید، فرمودید استصحاب توارد حالتین را نمیگیرد چون محظور عقلی بدیهی است، تناقض‌گویی است. همشاره بگوید استصحاب طهارت این آب جاری است، هم بگوید استصحاب نجاست این آب جاری است در توارد حالتین. این محظور عقلی بدیهی است، مانع از انعقاد ظهور است. اما محظور ترخیص در مخالفت قطعیه نخه، اون محظور عقلی نظری و اجتهادی است، مورد اختلاف است، بدیهی نیست که به مثابه قرینه لبی متصله باشد. ولذا همونجا فرعی مطرح میشه و اون فرع اینه که شخصی وضوع گرفت، نماز مغرب خواند، بعد تجدید وضوع کرد، وضوع گرفت، نماز عشاء خواند، بعد از این دو نماز علم اجمالی پیدا کرد که یک حدثی یا بعد از وضوع اول یا بعد از وضوع دوم از او صادر شده است، که البته این حدث قبل از نماز هست، و الا اگر احتمال بدهد این حدث بعد از نماز عشاء صادر شده است که مشکلی پیش نمی آید. ایشان فرموده خب علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دو نماز باطله، اگه حدث بعد از وضوع اول بوده نماز مغرب باطله، اگه حدث بعد از وضوع دوم بوده نماز عشاء باطله. اما ایشان فرموده من ثابت میکنم برای شما که این نماز مغربش صحیحه ظاهرا، فقط نماز عشاء را اعاده کند. چرا؟ ایشون فرموده خب اول قاعده فراق در این دو نماز میخواد جاری بشه، تعارضا تساقطا، قاعده فراق رو میذاریم کنار، میریم سراغ استصحاب. استصحاب بقای وضوء تا زمان نماز مغرب فی حد نفسه جاری است. به نظر آقای خویی اگر نبود نماز عشاء و طرف بودن نماز عشاء برای علم اجمالی، ما نسبت به نماز مغرب استصحاب میکردیم بقای وضوء را تا زمان نماز مغرب بلا معارضن. نظر آقای خویی اینه. اما چه کنیم، به قول شما استصحاب بقای وضوء تا زمان نماز مغرب معارضش استصحاب بقای وضوء دوم تا زمان نماز عشاء است. اما خوشبختانه ما یک مبنایی رو انتخاب کردیم، مشکلمون حل میشه. و اون اینه، استصحاب وضوء دوم تا زمان نماز عشاء مبتلا به توارد حالتینه. چون زمان نماز عشاء، خب میگم برمیگردم به زمان نماز عشاء، میگم از من یک وضوعی گرفتم و یک حدثی از من صادر شد، نمیدانم اول حدث صادر شد بعد وضوع گرفتم، یا اول وضوع گرفتم بعد حدث صادر شد، میشه توارد حالته. دلیل اصل، دلیل استصحاب نسبت به توارد حالتین محذورش بدیهی است، چون تناقضه. هم بگه استصحاب بکن بقای وضوع را تا زمان نماز عشا، هم استصحاب کن بقای حدث را تا زمان نماز عشا، پس ظهور نسبت به اون منعقد نمیشه. وقتی ظهور نسبت به اون منعقد نشد دیگه معارض نداره. ظهور دلیل استصحاب نسبت به بقای وضوع اول تا زمان نماز مغرب، ظهور او منعقد شده. آخرش اینه، میگفتید ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد، اگر هم استصحاب وضوع اول جاری بشه تا زمان نماز مغرب، هم استصحاب وضوع دوم جاری بشه تا زمان نماز عشاء، خب ترخیص در مخالفت قطعیه که مانع از انعقاد ظهور نیست، او ظهورش منعقد میشه. و لذا میبینید دو نفر اونجا مخالفت میکنن با آی خویی، یکی آی سطر میگه به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، محذور ترخیص در مخالفت قطعیم به مثابه قرینه لبیه متصله عقلاییه است، مانع از انعقاد ظهور، هیچ فرقی نمیکنه با محذور توارد حالتین، که اون قرینه لبیه عقلی است. نفر دوم که مخالف های خویم استاد ماست که میفرمود به نظر من ظهور منعقد میشه حتی در توارد حالتین، ظهورها منعقد میشه با هم تعارض میکنن. پس ببینید مرحوم آی خویی معتقده که محذور ترخیص در مخالفت قطعیه محذوری است که مانع از انعقاد ظهور در خطاب اصل نیست، پس دیگه نمیتونیم ما برای توجیه کلام آی خویی بگیم خطاب اصل مشترک مجمل است. نخیر، آی خویی معتقده همون کلش این لکه طاهر نسبت به این آب و این لباس ظهورش منعقد شده. حالا علم اجمالی مانع از حجیته، سه تا ظهور داریم، ظهور قاعده طهارت در لباس، ظهور قاعده طهارت در آب، ظهور قاعده حل در آب، سه تا ظهور، اینا با هم تعارض میکنن. آقا آی خویی رضوان الله علیک، من یه مثالی میزنم ببینم شما چی میفرمایید. مولا یه بار به من گفت اکرم کل هاشمیه، یه بارم به ما گفت اکرم کل عالمن. من علم اجمالی دارم یا زید که هم عالم هم هاشمیه واجب الاکرام نیست، و یا عمرو که فقط عالمه ولی هاشمی نیست او واجب الاکرام نیست، هر دو عالم هم. اما زید هم عالم است هم هاشمی، عمرو عالم است هاشمی نیست. اکرم کل عالم مبتلا به تعارض داخلی است به قول شما، چون علم اجمالی داریم تخصیص خورده یا نسبت به زید عالم یا نسبت به امر عالم. اما اکرم کل هاشمیه نسبت به زید عالم معلوم نیست تخصیص خورده باشد، و این خطاب مختص است نسبت به زید، چون امر هاشمی نیست. آیا شما وجدانتان میپذیرد که ما بگیم ما به ظهور اکرم کل هاشمیین تمسک میکنیم نسبت به وجوب اکرام زید عالم هاشمی؟ چه وجهی دارد آقا؟ علم اجمالی داریم یا ظهور اکرم کل عالم نسبت به امر عالم مطابق با واقع نیست، یا ظهور اکرم کل هاشمیین نسبت به زید هاشمی مطابق با واقع نیست؟ دو تا ظهوره، علم داریم یکیش مطابق با واقع نیست. دلیل حجیت این دو ظهور با هم تعارض میکنن، همانطوری که علم اجمالی داریم در ظهور داخلی اکرم کل عالم که ظهورش نسبت به زید عالم و ظهور نسبت به امر عالم هر دو نمیتواند حجت باشد، چون میدانیم یکیش مخالف واقع است. ما وفاقا للبحوث که میگیم خطاب مشترک معارض خطاب مختص در ما نحنفی نیست، چون یا معتقدیم قطعا انصراف دارد خطاب اصل مشترک از اطراف علم اجمالی، یا شبهه انصراف داریم. در مثل صحیح ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو ولک حلال، مثل آی داماد که نیستیم بگیم ظهورش منعقد میشه در اطراف علم اجمالی، نه میگیم واقعا اینجا شبهه داریم که عقلا ارتکاز عدم ترخیص در مخالفت قطعیه رو منشأ انصراف بدونن در این صحیح ابن سنان. شبهه انصراف هم داشته باشیم کافیه، شبهه اجمال هم داشته باشیم در خطاب مشترک کافیه که احراز نکنیم که یک ظهوری داریم در مقابل ظهور خطاب مختص که با او معارضه کند. این یک مطلب. مطلب دوم، مطلب سوم راجع به فرمایش آقای خویی. جناب آقای خویی، شما در ادامه فرمایشتون بحثی رو مطرح کردی که میخوره به خطاب مختص حاکم. مثال هایی زدید که دیروز نقل کردیم، یک مثالش این بود که من میدانم یا این آب نجس است یا اون آب دیگر غصبی است، این آب مشکوک و نجاسه هم قاعده طهارت دارد هم قاعده حل، اون آب مشکوک و غصبیه فقط قاعده حل داره. اینجا فرمودید که قاعده طهارت در این مشکوک و نجاسه ولو مختص به اوست، اما طرف معارض است با قاعده حل در اون آب مشکوک الغصبیه. در واقع قاعده حل در آب مشکوک الغصبیه دو تا معارض داره، یکی قاعده حل در این آب مشکوک النجاسه و دیگری قاعده طهارت در آن. من کار ندارم که اون دلیل شما که علم به تعارض داخلی رو مطرح می‌کردید تون بحث قبلی اینجا هم میاد. خب قاعده حل مبتلا به تعارض داخلی است، ولی قاعده طهارت که در خصوص اون آب مشکوک و نجاسه است مبتلا به تعارض داخلی نیست. اون بیانتون اینجا میاد، اما به هر حال از این فرمایش شما فهمیده میشه خطاب مختص حاکم را طرف معارضه میدانید وجهی هم البته ذکر نکردین، ما دو وجه ذکر میکنیم بعدن و جواب میدیم. اما ای کاش فقط خطاب مختص محکوم را که در اون مثال آب و صبح بود که جاری کردید و این خطاب مختص حاکم را در این مثال آب مشکوک و نجاسه و آب مشکوک و غصبیه که زدید و خطاب مختص حاکم را جاری نکردید، گفتید فرقی نیست چه اصل حاکم چه اصل محکوم، هر دو طرف معارضن با اون قاعده حل در آب مشکوک و غصبیه، چه اصل حاکم که قاعده طهارته چه اصل محکوم که قاعده حل. ای کاش خطاب مختص عرضی رو هم توضیح میدادید. بعض ما خطاب مختص نه حاکم است نه محکوم. تو همون مثال آب و صبح، بنابر این که نجاست صبح مانع است در نماز، نه اینکه طهارت آن شرط است، ما غیر از قاعده طهارت که خطاب مشترکه اصل براءت هم داریم که اونم خطاب مشترکه، اصل براءت از حرمت شرب این آب و اصل براءت از مانعیت نماز در اون لباس مشکوک و اصل براءت با قاعده حل دیگه، اینا هم عرض همن، حاکم و محکوم نیستن. کاش این رو هم مطرح میکردی که خطاب نظرتون راجع به خطاب مختص عرضی که عرضی است یعنی نه حاکم است نه محکوم توضیح میدادی. نفرمایید آقا خب دیگه معلوم میشه نظرهای خویی دیگه، چون تو این مثال قاعده حل رو جاری کرد در آب، با اینکه اگر مبتلا به معارض میخواست باشه با اون اصل براءت از مانعیت نماز در اون صوب مشکوک باید تعارض میکرد، میگیم نه آقای خویی در مصباح الاصول جلد 3 بیانی داره، میگه من معتقدم طهارت صبح شرط در نماز، نه اینکه نجاست صبح مانع باشه. مصباح الاصول جلد 3 صفحه 56. یعنی همونطوری که طهارت آب شرط جواز وضوعه، طهارت صبح هم شرط جواز صلات، ولذا وقتی اصل طهارت در صبح تعارض کرد با اصل طهارت در آب، قاعده اشتغال میگه دیگه نمیتونی تو این لباس مشکوک نماز بخونی چون طهارتش محرز نیست. بله اگر نجاست صبح مانع بود براءت از مانعیت نماز در این صبح مشکوک میتونه جاری بشه. ایشون استدلال هم میکنه به صحیح زراره که میگه لا صلاة الا به طهور و یجزی کمن الاستنجاء ثلاثه احجار، میگه ببینید اینا در کنار هم گذاشت، طهارت از خبث رو مطرح کرد در کنار لا صلاة الا به طهور، معلوم میشه اونی که شرط نمازه طهارت عام از حدث و خبثه. البته اونجا فرموده که من که اصلا معتقدم ثمره‌ای بین شرطیت طهارت صبح یا مانعیت نجاست صبح نیست، چه فرقی میکنه با که اونم اشتباهه، خود همین ثمره است، خود همین ثمره است که اگر طهارت این صوب مشکوک شرط باشه بعد از تعارض اصل طهارت در او با اصل طهارت در آب، دیگه قاعده اشتغال میگه در این صوب نمیتونی نماز بخونی، ولی از اصالت الهل میگه میتونی اون آبو بخوری. اما شما که میگید طهارت صوب شرطه، اگر شما که میگید طهارت صبح شرطه، بعد از سقوط اصالت و طهارت دیگه در این صبح مشغول نمیشه نماز خوند، خلاف قاعده اشتغاله، احراز شرط نمی کنیم. ولی اگر ما بیاییم بگیم نه، نجاست صبح مانعیت داره، براءت از مانعیت نجاست این صبح جاری میشه، حالا در این مثال تعارض میکنن، اما مثال هایی هست که تعارض هم نمی کنن. مثل چی؟ مثل که شما علم اجمالی داری، یا این صبح نجسه، یا این صبح نجسه، یا اون سکه نجسه. اون سکه که نه نماز باش میخونن نه سجده باش میکنن، فقط میرن ثبت نام میکنن، سکه میگیرن، اینه دیگه. خب اون سکه نجس بود، فوقش اصل طهارت در او به خاطر اثر ملاقیاش، اصل طهارت در او با اصل طهارت در این لباس تعارض میکنه، اما دیگه براءت نداره که. اگه نجاست صبح مانعیت داشته باشه به درد میخوره، براءت از مانعیت نماز در این صبح مشکوک جاری میکنیم و این خطاب مختص میشه. اما شما که طهارت رو شرط میدونید، اصل طهارت در این صبح با اصل طهارت در اون سکه تعارض کرد. پس آی خویی، شما راجع به خطاب مختص عرضی چرا توضیح ندادید؟ بیانتون قاصر بود که نبود، ماشاءالله اینقدر خوش بیان، اینقدر خوش فکر، چرا در این مسئله اینجور مبهم صحبت کردید؟ بگذر، ما جایی هم پیدا نکردیم، بگردید ببینید ایشون موردی در فقه خطاب مختص عرضی رو جاری کرده، ما پیدا نکردیم. حالا انشاءالله جلسه بعد دو وجه هست ذکر کنیم به نفع آی خویی، که خطاب مختص حاکم دو تا وجه هست که بگیم طرف معارضه است و جاری نمیشه. اون دو وجه رو انشاءالله ذکر میکنیم و جواب میدیم. والحمدلله رب العالمین.